چیکار کردن این اولیاء خدا؟ چیکار کردن؟ من یه شهری در ایران منبر می‌رفتم 10 سال پیش. اون خانواده‌ای که کارگردان جلسه و مسجد بودن خیلی مورد احترام مردم بودن، البته حقشون هم بود، چون یه خانواده برجسته‌ای بودن، خانواده گره‌گشایی بودن، خانواده مؤمنی بودن، خانواده بزرگواری بودن، شغلشون هم معمولی بود، خیلی معمولی، یعنی زندگی متوسطی بود. من از احوالات این خانواده علاقه داشتم با خبر بشم. بعد معلوم شد که اینا از طرف پدری و مادری شخصیت‌های عالی الهی توشون بوده. مخصوصا صاحبخونه به من گفتش که پدر مادرم که الان قبرش در همین شهر و مردم میرن زیارتش، گفت اولین روزی که فارغ التحصیل و مجتهد جامع و شرائط در 80 سال پیش از نجف اومد تو این شهر، روز اول خیلی مردم از او استقبال کردن. گفتش که خانومش بعد از ظهر اومد پیش آقا، گفت آقا ما نجف که بودیم حد اکثر هفته یه رو فقط میتونستیم آب گوش بخوریم، چون وضعمون خیلی بد بود و زندگی رو واقعا اونجا به سختی گذروند. امروز که وارد این شهر شدی من دیدم مردم خیلی ازت استقبال کردن، حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای به خاطر این استقبال عظیم مردم تو خونه آشپزخونه بزنی و قهوه خونه بزنی و بگی من فلانم و فیسارم و بعدم زن و بچه‌م هم که یه عمری سخت گذروندن و پولای بیت المال میخوای خرج بکنی، آیا این خرج خداست یا خرج شخصیتته؟ ای عالم، اگر این پولا رو میخوای خرج شخصیتت کنی، قیامت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ اگر میخوای خرج ما زن و بچت بکنی، من که 30 سال در نجف به نون و سبزی ساختم، تو همین شهرم من و بچهات با حداقل لباس و حداقل خوراک میسازیم. گفت پدر مادرم از این برخورد خانومش که مادر بزرگ من باشه تکونش. گفت نه خانوم زندگی رو همونجوری ادامه بدی. وقت گفت بابا بزرگ و مادر بزرگ تو این زندگی اهل حال شده بودن. یه روزی پدر بزرگم زور بود وارد خونه شد از مسجد، به مادر بزرگم که خانوم خودش باشه گو این رختا چرا کنار حوضه؟ گفتم آب حوض کثیف شده بود، کشید و آب چون نجس شده بود، الان با تلمبه میخوایم این حوض رو پر بکنیم قطع و وصل میشه، حوض پاک نمیشه. من عزا گرفتم این همه رخت و چجوری آب بکشم، خیلی سخته. گو برگشت به خانومش گو عزایی نداره، الان حوض رو به کور وصلش میکنی. چجوری؟ گو جانواز منی بیار. جانواز رو انداخت بغل حوض، 2 رکعت نماز خون. گو خدایا ما میخوایم نماز بخونیم، روزه بگیریم، لباس پاک هم میخوایم، حوضمونم که با تلمبه به کور وصل نمیشه، در این قطع و وصلی نجاستش باقی میمونه. بعد برگشت به خانومش گفت پاش تلمبه بزن. تلمبه اول و دوم ابر شد، بارون اومد، آب به اضافه بارون تو حوض پاک پاک. گفت والا رخت رو آب بکش. عالم تو دستشون حلقه انگشتر بود، عالم نوکر اونا بود، اما دیگران که در ظلمت و در باطلن نوکر دو تا کیسن، یک کیسه شهوت، یک کیسه هم پایین شهوت، کیسه شکم، یک کیسه هم پایین کیسه شکمه که اسمش کیسه شهوته. همین چه بدبختم. چیه این شکم که خیلی ها رو از پادر رو برده؟ چیه این شهوت؟ چیه؟ حالا مثلا تو این کره زمین به تو نگن سردار قادسیه، مثلا چی میشه؟ حتما باید 200,000 تا رو بکشی، یک گلمه دست جدا کنی، یک گلمه پا ببری، یک گلمه چشم کور بکنی، یک گلمه مادر رو به داغ بنشونی، یک گلمه شهر رو خراب بکنی که پایان این جاده روی پارچه سفید 12 متری، 7-8 هزاری بر خیابون الرشید بغداد بزنن که آقا سردار قادسی هست. وقت تو بعد 200,000 کشته چشت به یه نوشته روی پارچه بیفته که منم سردار قادسیه، بعد خوشت بیاد احمق بیشور. چیه این شکم؟ چیه این شکم که بعضی ها هنوزم روز ماه رمضانه روزشونو میخورن، شب ما رمضونه یواشکی میرن عرق میخورن، روز ما رمضونه بعد از ظهر بیکارن میشینن قمار بازی میکنن، بازم تو روز ما رمضون دنبال دخترهای مردمن، تو روز ما رمضون دنبال رشوهن، تو روز ما رمضون دنبال بیرون کشیدن لقمه از حلقوم دیگرانن، تو روز ما رمضون دنبال چشم چرانیان. چیه این دوتا کیسه تو قبر برای ما چی کار میتونه بکنه؟ مثلا ما برگردیم تو قبر به معده و به کیسه پایین ترش بگیم 80 سال ما خودمونو فدای شما دوتا کردیم، عمر تموم شد، الان چی مزدی به ما میدیم؟ هیچ چیزی ندارن اونا به ما بدن، چیزی ندارن. کیسه یه معده یه مقدار غذا از خود ما گرفت، یه مقداریشو هضم کرد داد به بدن، یه مقداریش هم اضافه مون که خیلی بوی بدی میداد و کثیف بود و مریض میکرد، فشار به ما آورد که برو خالی کن. کیسه شهوت هم از مواد غذایی ما یه خورده شهوت گرفت، بهش فشار اومد، هی به ما سر ما داد و تا به روتو نبردم برو منو خالی کن. حالا ای هم بهش میگی که آخه من الان حلال که گیر نمیارم، میگه خب گیر نیارم حرام، برو خالی کن. چیه؟ چی میخواد به ما بده بعدن؟ تو بازار قیامت ما رو با کی میخواد روبرو بکنه؟ اون زمانی که همه ی انبیا صف کشیدن و طرف معامله شون خداست. روایتو بخونم حرفم تمام. چون امروز هم بالاخره پا منبرا بودید، دیشب هم تا سحر بیدار بودیم، هیچ علاقه هم ندارم آزار بکشین از دست من، روایتم خیلی مهمه، علاقه هم دارم که متن و شرح بدم، امشب نمیرسم شرح بدم. پیغمبر فرمودن اینقدر این روایت عالیه که شیعه و سنی هر دو نقل کردن. فَإِنَّ النور اِذَا دَخَلَ الْقَلْبِ اِنْفَصَحَ وَانْشَرَح. به محض این که با عنایت خدا این نور در قلب کسی تابید، قلب گسترده میشه و شرح پیدا میکنه، وسیع میشه دل. این نور مقدمه است برای وسعت دل، برای تجلی خود حق. فقیل یا رسول الله هل ذلک علامتون یعرف بها، گفتن از کجا بفهمیم این نور در دل ما داخل شده؟ علامتی داره؟ فرمود سه تا علامت داره. سه تا علامت. اگه شما این سه تا علامت رو تو خودتون دیدین، حتما بدانید که خدا در دلتون رو به روی خودش باز کرده. علامت اول، به 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 به، التجافی عن دار الغرور، خالی شدن از این دنیای مغرور کننده. خالی شدن یعنی چی؟ یعنی در دکون و بستن و تو خونه نشستن؟ نه نه، خالی شدن از این دنیای مغرور کننده. ببینید اشتباه نکنیم، التجافی عن دار الغرور. علی هم حکومت داشت تو این دنیا، ولی حکومتش حکومت نور بود. علی علیه السلام هم غذا میخورد، اما اون غذاش نور بود. ازدواج کرد علی، ولی ازدواجش نور بود، ولی دنیای معاویه دنیای غرور بود. التجافی عن دار الغرور، پاک میمونی از این دنیای مغرور کننده. ریاست هوا ایجاد نمیکنه درت، وکالت هوا نمیاره در وجودت، وزارت هوا نمیاره در وجودت، مرجعیت هوا نمیاره در وجودت، فرماندهی هوا نمیاره در وجودت. یه گردان یه دستت میدن در حالی که تو خونت بچه کوچولو محلت نمیذاره، یه حاله یه گردان 313 نفره بهت میدن، هوا نمیاره در وجودت. فتح میکنی جنوب و غرب و هوا نمیاره در وجودت. التجافی عن دار الغرور، اصلا اینا برای چیزی نیست، هیچی. دار غرور والعنابه الى دار الخلود، اصلا دائم میخوای پر بکشی بری اون بر، یعنی حس میکنه قریبی اینجا. والاستعداد للموت قبل نزوله، هر آن اگر ملک الموتی او ظاهر بشه بگه رفیق میخوایم بریم، آنی بهش میگی عزیز دلم بریم. آماده یا آماده، این علامت بودن نور در قلب. التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. وقتی هم این نور میاد چی کار میکنه؟ کافیه که برادران آدم یه جرقهشو داشته باشه، همین یه جرقه گاهی شعله ور میشه، معرکه میکنه در وجود آدم. اما خدا نیاره که خدا از آدم برگرده و روش که برگرده نور میره، هیچی دیگه، آدم در یک تاریکی کامل قرار میگیره، در تاریکی. مخصر دو نصف شب، اول جوانی، اول حرکت به طرف کمال و رشد، اول افتادن تو جاده رفت آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یه تیاره بر میداره از بغداد میاد بالا سر مردم تو تاریکی، در حالی که یه عده دارن قرآن میخونن، یه عده دارن نماز شب میخونن، یه مش مادر بچه کوچیکاشونو بغل گرفتن خوابیدن، یک بوم یه اوول میکنه همه رو میسوزونه و اون بالا رقاصی میکنه و بر میگرده میره پیش اربابش صبح، یه گیلاس شراب هم از صدام میگیره بالا میکشه و میگه آره زیر و رو کردم، هنر کردی؟ تا تاریک شدی و تاریک کردی و آتش زدی و جان مظلومی رو گرفتی و بچه شیرخواره‌ای رو تو دامن مادر بیستر کردی و اهل قرآن رو قطعه قطعه کردی. این که عرق‌خوری نداره، رقاصی نداره، اینو باید بشینی خون گریه کنی، خنده نداره که. اصلا اینجا جای خنده نی، خنده ماله لحظات آخر گودال قتلگاهه که وقتی دید 71 بدن قطعه قطعه افتاد، از اون طرف صدای ناله زن و بچهش داره میاد، تو گیرودار این دو طرف یه نگام به جمال محبوبش کردید، پروردگارش کمال رضایت رو از او پیدا کرده، یه مرتبه خندید، الهی رفن به قضائک، تو هم من راضی هستی، منم از تو راضی هم. اونجای خنده داره که آدم تو محراب کوفه فرد شکافته بشه، به جای داد و ناله و آخ و فریاد، آروم بیفته کف محراب، سرش تو دامن امام حسن، هی چشمشو باز بکنه بگه فوت و غرب دل کعبه. این خنده داره نه اون. ظلمت که خنده نداره، ظلمت تو سر زدن داره. راستگویی خنده داره، دروغگویی تو سر زدن داره. ازدواج حلال خنده داره، زنا که خنده نداره. تعریف به جا کردن از مردم خنده داره، تکذیب بی جا که خنده نداره، تهمت زدن که خنده نداره، آبروی مردم رو حفظ کردن خنده داره. اما ای برادران عزیز، این جرده رو هم اول خود او باید بزنه تو دل، ولی ما که دستمون به تو نمیرسه یا رفیع الدرجات، ما هر کدوم یه مش خاک ضعیف ناتوان و تو مولای همه عالم. ما کجا تو کجا؟ دیشب حالا پشت سر گذروندیم، میگیم احتمالاً شب قدر نبوده، اما مولای ما فرد شب و که دیگه نمیتونیم شل بگیریم. میخوای چی کار کنی با ما؟ راستی چند سال الان مادر خونت میان گدایی میکنی؟ نمیدونم، شاید گدایی ما ناقص باشه که عوض نمیشین. خب تو که زورت میرسه ما رو عوض بکنی، عوض کن ما رو، عوض